بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 20 جلسه کتاب الصلاة، صفحه 97، سطر 5، استاد اشتهاردی، 4/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انشاد الشعر لنهی النبی صلی الله علیه و آله عنه و امره به ان یقال للمنشد فضل الله فاه و روی نفی البعث عنه و هو غیر مناف للکراهه. قال المصنف فی الذکرا لیس ببعید حمل اباحة انشاد الشعر على ما يقل منه و تكثر منفعته كبيت حكمة او شاهد على لغة في كتاب الله تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه و شبهه، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه كان ينشد بین یدیه البیت و الابیات من الشعر فی المسجد و لم ینکر ذلک. یکی از چیزهایی که مکروه است در مساجد میتوان انشاد شعر است. حالا این کلمه را یکی توضیح، این اصلا شعر در لغت فارسی چی میگن؟ شعر که عربیه، شعر فارس ها خواسته باشم بگم تون که از شاعره غیر از لفظ شاعر چی باید بگم؟ ما وقت نکردیم. این کتاب های که ترجمه به فارسی نوشته شده باید ببینیم که کلمه شعر در لسان غیر عرب، کلمه شعر عربیه. و شعراء و یتبعهم القاوون یا و ما ینبغی له الشعر بل هو شاعر او مجنون، تعبیراتی یا خدا نفی کرده یا اونها اثبات کردن برای پیغمبر، عربیه. این لفظ لفظ عربیه. حالا فارسیش نمیدونیم فعلا چیه، باید مراجعه بشه به کتبی که الفاظ فارسی را ذکر میکنن. یه بحث در اصل شعر است که شعر گفتن، حالا چه مسجد چه غیر مسجد، یکی در خصوص مسجد مورد فی الجمله ابتلاع است. اصل شعر اون چیزی که از کلمات فقها و غیر فقها استفاده می شود، مطالب خیالی را میگن، چیزها را که اون را به خیالاتش می بافه، در ذهنش عبور میده، اونها را خیلی جاها محقق علیه الرحمه در معتبر و کتابای دیگرش میگه این فرون کسی این حرف زده شعر است، یعنی خیال بافی کرده، این ترتیبش داده. و در ذیل در ماده شعره در مجموع البحرین نقل از تفسیر علی ابن ابراهیم میکند که در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیل این آیه شریفه که و شعراء و یتبعهم القاوون الم تر انهم فی کل وادن یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمن. در ذیل این آیه شریفه میگد که روایت شده است که شعرائی که یتبعهم القاوون مغیرین احکام خدا هستند، اونایی که حکم خدا را عوض میکنن، حلال را حرام میکنن، حرام را حلال میکنن، میگن شعرا. شاهدش هم این دو جمله قرار داده است که یتبعهم القاوون، گمراهان پیروی میکنن از این شعرا. وقت در اونجا نقل میکنه که در تفسیر علی ابن ابراهیم میگه آیا دیده ای کسی شعر بگه یه دسته تابع شاعر باشن؟ هم چیزی ما نداریم. پس خدا که فرموده است و شعرا او یتبعهم القاوون، اینا که شعر میگن نیست، اینا هستن که مغیر احکام خدا هستن. معاویه، یزید، ما قبلش، ما بعدش، پهلوی مثلا، آری آزمر، اینایی که احکام خدا را تغییر می دادن مشمول این آیه هستن به حسب تفسیر علی ابن ابراهیم. و جمله دیگرش میگه که الم تر انهم فی کل وادن یهیمون و انهم یقول، اینا میگه اوصاف اون هست که مقایم. پس شعر همچی معناش این نیست که آدم یک عبارت منظومی بگوید که سجع و قافیه داشته باشد، مثلا که بهش بگن شعر. این یک تفسیر و ما ینبغی له الشعر، و یا در خیلی آیات قرآنیه که خداوند عالم گفته این پیغمبر شاعر نیست، شعر نگفتیم. اون وقت مفسرین گفتن که یعنی این قرآن شعر نیست که یک خیالات خیال بافی شده باشد، اینا حقایق است، واقعیات است، نفس الامریت دارد. و این هم در آیات دیگه اینجوری تفسیر کردن. این یک که مغیر احکام، حلال را حرام، حرام را حلال، اینا میگن شو. معنای دیگری که همون از کلمات علما استفاده میشد نیست که شعر همون امور غیر واقعیه را انسان در ذهن خودش بپروروند، ولی حالا تلفظ هم نکند، خیالات شعریه تعبیر میکنند. یعنی انسان گاهی وقتا خیال میکند، روی اون خیالاتش های نشو و نما میکند و های نبوغ میدهد و های فکرش بالا میدهد و بعد در خارج میده، خبری نیست، صرف خیال. حالا من دو تا مثال برای توضیح گذاشتم که معلوم بشد. درویشی میگن بستوی روغنی داشت، یه تبرزین هم خب درویش ها تبرزین دارند، اون بستوی روغن رو بروش بود، این افتاد توفه، گفت این روغن مثلا 3 کیلو وزنش هست، اینا میفروشم به مبلغ کذا، دوباره اون پولش ها میدم یه روغن دیگری میخرم بیشتر از این میشد، اینه که میفروشم اینقدر پول میگه، اون وقت ارزون تر میخرم، بعد دو برابر روغن میخرم، دوباره اون رو میفروشم یه روغن زیادتری، تا آخرش میشم جزء بازرگانان روغن فروشی. خیلی خوب، اون وقت این مبلغ زیادی، مقدار زیادی روغن تهیه میکنم. خب کم کمک موقع ازدواج میشد، میرم زن مثلا فلان کس را که مثلا مهم بوده در اون نظرش، دختر او را ازدواج میکنم، دختر او را که ازدواج کردم بچه هم وقت بزرگ میشد، تو کوچه که دعوا میکنند میخوان بچه ای مرا بزنند، با این اسام میزنم به مغزش، زد بستوه شکست، همون بستوه 3 کیلو روغن. همه خیال بوده، اینا خیال بافی کرده تا بچه‌ش شده، با بچه‌ش هم دعوا دارن میکنن، میزند که دفاع از بچه‌ش بکند، زد روغن شکست، همش دروغ بود. اینا میگن که خیال بافی، خیال درویشی به اصطلاح، که آدم گاهی وقتا پیش خودش، هم ما هم گرفتاریم، ما پیش خودش آدم میشینه میگه خب ما که درس میخونیم، بعد فلون چی میشیم، فلون چی میشیم، بعد مثلا فلون منصب میگیریم، فلون قضاوت میگیریم، بعد پدر فلون کسو در میاریم، مثلا اینجوری. اینا هم خیال بافیه. مثال دوم، شیخ بهایی علیه الرحمه، ندارم الان کتابش را که میدونم، در یک کتابی چند سال پیش خود همون شیخ بهایی به شعر داره و دین را عرض کنم که برای اینکه اون کسانی که محبت دنیا دارن و دنیا را در نظر خودشون جلوه میدهند و حالان که واقعیت ندارد، این مثال را داره آورده. میگه یک مردی بود از کنار یک دکانداری عبور کرد، دید یه چیز سفیدی اونجا آویزونه و این توجه پیدا کرد، جلبش کرد، این را کم کمک آمد نزدیک اون مغازه و نزدیک اون دکان، به نظرش رسید که این چیز سفیدی که دو طرف دارد آویزونه، این پستون بند است، خیلی ظریف و پاکیزه و فلان. این در فکر افتاد که این پستون بند لابد صاحب پستانش هم اینجوره که ظریف است و فلان، و های اون وقت فکر و خیال و فلان، های این پستون بند من میخرم و بعدم صاحب پستانش رو پیدا میکنم و بعد این پستون بند رو میدم به او، خب حالا این میخرم باید در پول بره بخره، که های میامد نزدیک اون طرف بقال تماشا میکرد به اون چیزی که اونجا آویزون بود، و آخرش آمد نزدیک اون دکون داره. دکاندار دید این خیلی مدتیست این ور میرد و اون ور میرد و فکر خیال میکند، اینا گفت چی میخوایی؟ گفت این پستون بند چقدر میدی؟ گفت بابا یارو برادر اشتباه کردی، این خایه بند است. خیال میکنید استنبنده این برای اونایی که فسق میگیرند و بعد فسق اینا آویزون کردن بخیر. میگه دنیا گاهی وقتا اینجوریه، آدم به نظرش کامل شده که این مقام را که گرفته، این منصب را که گرفته، این شبیه اون پستونبند دیگه، حالا که رسیدم دیگه نزدیکه که از همه مملکت را بگیرم و شاه و وزیر و رئیس جمهور و همه را بزنم کنار. بعد معلوم شد نه، هیچ چیزی نبود. ایشون اینا مثال میزند برای اینکه انسان محبت به دنیا و به علاقه دنیا پیدا نکند. اگه یه وقتی یه کاری به دستش میاد، اینو به عنوان وظیفه انجام بده، نه به عنوان منصب و تفوق و فلان. اینم خیاله، یعنی اینی که های خیال میکرده این پستون بند است و های فکرش بالا میرفته و تحریک شهوت میشه، تحریک و فکر صاحب پستون بوده. بعد منوشته نه، صاحبش یکی دیگره، یه جنس دیگریه. اگه اینجوری شد، این میشه خیال. اینم میگن شعر، یعنی این میشه. حالا میخوام ببینیم این شعری که به نحو کلی کار به مسجد نداریم، شعر گفتن کار خوبیه یا نه. روایات دو دسته به نحو اجمال که از سابق من دیدم. یه دسته روایات عرض کنم که میگه لئن امتلع جوفی قیحن یا لئن املع جوفی قیحن احب من ان امتلع یا املع جوفی شعرا، دلم رو پر کنم چرک بهتر تا شعر پر کنم. این مذمت شعر رو میکنه که اگر دل من پر بشد از چرک بهتره، یعنی کثافت است و این چیزه. روایات دیگری از کنم که مدح کرده است، مثلا استگو کلمتن از پیغمبر اکرم نقل میشد، استگو کلمتن قالت حال عرب کلمت لبید، راست‌ترین کلمه ای که عربا گفتن در زمان جاهلیت ها، در زمان جاهلیت راست‌ترین حرفهایی که عربا گفتن این کلمه ایست که لبید گفته، گفته الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. پیغمبر فرمود این از همه راست‌تره که کل شیء ما خلا الله باطل و کل. حالا این شعر دیگه با اینکه شعره، پیغمبر میگه این تصدیقش کرده و این فرمان کار درستیه. یا حسان ابن ثابت را که از شعرهای مادهین پیغمبر بوده، اوائل بعثت که بود، خیلی اشعاری در مدح پیغمبر انشاء میکرد و اشعار حسان ابن ثابت و معروف دیگه. پیغمبر براش دعا کرد، بفرض دعای معلق، دعای مقید نه، که ماها هم یاد بگیریم که یک کسی وقتی تعریف میکنیم تعریف مطلق. پیغمبر فرمود انت معنا فی حضیرت القدس مادمت معنا، مادامی که با ما هستی در حضیرت القدسی، یعنی در بهشتی. میگن این پیش بینی بود است که بعد از پیغمبر مدح خلفای دیگر هم کرده، یکی آرام برشون شعر گفته. این مثل این که بعضی وقتا بعضی شعرها رسمشون این است که هر کس که شهرت پیدا میکنه برای او شعر میگن، کار به حق و ناحقش ندارند، همون شعر میگن، جوش جور میکنند و بهرم بن زیبق میخونند و اینا میگن و اینها اعتبار ندارن، اینجور مدحه ها، اینجور سناگویی ها و سناخانی ها. پیغمبر معلقا براش دعا کرد، لیکن این جهت ازش استفاده میشد که حسان ابن ثابتی که از شعرهای مادهین نبی بوده و خوشش میاد میگفتن مادامی که در مدح ما شعر میگی، برای نبی و ولی شعر میگی، در حضیرت القدسی. و همچنین روایات زیادی در اواخر وسائل کتاب حج، ابواب المزار، در اواخر چندین بابی اونجا چیز کرده که هر کسی یک دونه شعر در حق مرثیه سید شهدا سلام الله علیه بگد، لهو کذا و کذا، مثلا شعر بگد، نصب بگد که بگریاند به وسیله شعر. این همه شعرهایی که ائمه علیهم السلام در حضورشون خونده می شده و همچنین در حضور پیغمبر خونده می شده ولیکن نهی نمی کردن، معلوم شد خود شعر که انسان با قافیه حرف بزنه، این ممنوعیت نداره که آدم ترتیب عبارت رو اجری بدهد، که چون بسیار از اوقات میشد که به وسیله شعر این جلب توجه میشد. شعرا اینا که به شعر در میارن، این اگه آیون حالا یه دسته شاید درست توجه نداشتن، اما قبل از انقلاب موقع سنه 56 که شروع شد، این مداحین این شعرا چه شعرهایی درست میکردن بر له عرض کنم که اسلام و مسلمین و امام و عرض کنم که فلان ها، شعرهایی میخوندن و اون شعرها به مراتب بیش از این نثرهای اون که بالای منبر ما مثلا کسان دیگه میگفتن جلب توجه میکرد و مردم را دست دست حرکت میدادند و شعر میگفتند. اون وقت این شعرها البته خوبه برای این که چیزه، اون وقت لین امتلی جوفیگی هن من ان یمتلی مثلا شعرها نسبت به شعرهای زمان جاهلیت یا شبیه زمان جاهلیت درد دل من دوا ندارد، اون چیزی بیماری من شفا ندارد، از این چیزها بگوید. اینا مربوط بیار و قار و از این چیزها انسان شعر جور کند برای یارش شعر بخونه، خب اینا عوضش چک باشه بهتر. و اما اون شعرهایی که مربوط به مدح اهل بیت است، مدح نبی یا اوصیای نبی یا چیزهای دیگه و همچنین مواعظ و نصایح، مثلا این شعرا حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، حالا سنی بودن یا شیعه بودن کار نداریم، حافظ که مسلم میگن شیعه بوده، در سعدی خورده حرف هست. اون وقت اینها شعرای موعظه و پند اندرزهایی که سعدی گفته است در گلستان و بوستان و فلان، خب خیلی جالب جلب توجه میکند و انسان تن آدمی شریف است به جان آدمیت، این اشعاری که گفته است خب خیلی مورد توجه قرار داده شده است بعد از خودش و چیزه. اون وقت این اشعاری که دلالت بر پند و موعظه و اندرز میکنه، اینا هم گفتن که اون روایاتی که مدح شعر کرده حمله بری میشه. پس خودش شعر گفتن فی حد ذاته شعرهای بیهوده، انسان بگوید که فایده دنیوی و اخروی ندارد، اینها ممدوحه مکروهه. و اما شعرهایی که مفید باشد چه بسا مستحب باشد، مخصوصا در مراسی و در عزاداری ها، مثل شعر توجه میداد مردم را به عزاداری و گریه کردن واسه ارشادا بیش از نثری که مثلا گویندگان محترم در منبرها میگویند، تا شعر قاطیش نکنند نمیشد. و این جمعه. و اما در مسجد بیش از این طولش نه، در مسجد هم دو طایفه، دو سه جور حرف زده شد. یکی این که شعر در مسجد مطلقا مکروهه، میخواد که موعظه باشد، مدح باشد، چی باشد، اصلا شعر خوندن در چیز. به این مضمون هم بعضی روایات وارد شده که راوی میپرسد ولو کان فیکم، حضرت میفهمان ولو کان فینا، یعنی این شعر نگویید ولو در حق ما باشد. مثلا اینجوری در ماه رمضان این روایت وارد شده است، در ماه رمضان میگد شعر نگویید ولو کان فینا. در مسجد هم بعضی ها به نحو مطلق فتوا دادن که مطلقا شعر کراهت دارد در مسجد. یه طایفه دیگه هم گفتن نه، مطلقا در مسجد شعر کراهت ندارد برای اینکه روایات متعارضه و اصالت الاباحه جاری میکنیم. طایفه سوم که ظاهرا شهیدین هر دوشون، یعنی شهید ثانی که مسلم اینجوری هست، شهید اول هم از کتابای دیگرش نقل میکنن، که تفصیل دادن بین شعرهایی که مشتمل بر مواعظ و نصایح و مدایح اهل بیت علیهم السلام باشد، اینها عیب ندارد، و اونهایی که از این قبیل نباشد، یا مدح شخصیه فلون کسی میخوان تعریف کنند، یا مدح از کنم که چیز مدح نیست، چیزهای دیگره که مثلا یه خیال بافی های ترتیب داده و میگوید مثلا برای عید نوروز شعر میگه. حالا عید نوروز که شعر نداره، این مال رسم عجمه مثلا که عید نوروز اهمیت نداره، ولی خود مثلا و همچنین سایر اعیاد عرض کنم که عجمها که شرعیتش در اسلام ثابت نشده، برای اون عید مثلا شعر بگن یا برای 13 بدن مثلا شعر بگن، اینها درست نیست به جهت اینکه خب اینها که مدح و اینها نداره. و اما اونایی که واقعیت دارد، اونایی که شارع مقدس عنوان داده، صرف عنوان نیست، مطابق با واقع نفس الامریت دارد، بفض به صورت این در آورده اعیاد شرعیه یا سایر نصایح و مواعظ. حتی فخر رازی اینجوری در تفسیرش نوشته، در تفسیر فخر میگوید که پیغمبر اکرم را که فرمودن شاعر نیست و شعر نگفته و قرآنم شعر نیست و یا لایم بگیله هم این که شعر بگد و فلان، نه معناش نیست که وزن شعری قرآن ندارد. در بعضی جاها میگه قرآن وزن شعری دارد، مثال میزند به این آیه شریفه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میگه این بر وزن فاعلات، این لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون میگه وزن شعری داره، اما معنای این که قرآن شعر نیست، یعنی به عنوان شعر گفته نشده، حالا ولو بعضی عباراتش وزن شعری داره، اون وقت بنابراین عرض کنم که شعرهایی که مواعظ و نصایح و اینها باشد و هم رفته شهید در ذکرها و در کتابهای دیگرش شهید اول فرمود است مانعی ندارد و شهید ثانی هم تصدیق میکنند و شاهدش هم میفهمه این است که به محضر من الائمه علیه السلام و همچنین نبی اکرم در مساجد ابیاتی انشا میشد و انشاد میکردند و پیغمبر نهیشون نمیفرمود و نمیگفت این شعرها را نگوید به اصطلاح و این ابیات را در مساجد انشاء میکردن و معلوم میشه شعرهایی که مربوط به اینها باشه ابن نداره. نتیجتا اون وقت شعرهای بیهوده در مساجد بنشیند و یه اشعاری را بخواند اینها البته مکروه و حد که احترام مسجده، و اما اونی که موعظه باشد چون غرض اصلی از جعل مسجد همون مرکز تبلیغ دیگه، اون وقت اینم به وسیله شعر داره تبلیغ میکند، منافات با مسجدیتش نداره. این محصل این مسئله که بنده مقداری توضیح داد. و انشاد و شعر یکی از مکروهات انشاد و شعره. انشاد و شعر هر چه انسان خودش بگوید چه شعر دیگری را بخواند به اصطلاح، هر دوش انشاده. و انشاد و شعر لنهی نبی صلی الله علیه و آله عنه، یعنی از اون انشاد و شعر. در بعضی روایات دارد که اذا سمعتموه، که اگر شنیدید که یک شاعری شعر میخوند بهش بگید که فضل الله و فاک، خدا دهنت رو خرد کنه که شعر دارید در مسجد میخونید. اون وقت این را گفتن که اطلاق دارد، همه را شامل میشه. و عام کرده پیغمبر به ان یقال للمنشد، گفته شود که فضل الله و فاک، در اون روایت بهش بگید فضل الله و فاک، ایشون نقل به معنا فرموده زمین قایب آورده، بهش بگید که خدا دهن شاه خرد کند مثلا اینجوری. و روی فزره به معنای کسره معنا کردن، معنای شکستنه، دهن خرد بشه این دندوناش خرد بشه، دندوناش خرد بشه آدم دیگه اینجوری شعر قشنگ نمیتونه بگه، مخارج حروف به هم میخوره دیگه. خب و روی نفی البعث عنه، و روایت هم شده از علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر میپرسد که در مسجد انشاءالله شعر میکنیم، حضرت فرمود لا باسد. این هم روایت دیگه. و هوه یعنی نفی البعث غیر منافع للکراهه، منافات ندارد که کراهت داشته باشد. قال المصنف فی الذکرا، فرمود لیس ببعید حمل اباحت انشاءالله شعر علی ما یقل منه و تکثر منفعته، بعید نیست حمل کنیم اباحه انشاءالله شعر را بر اون جایی که کم باشد و منفعتش زیاد باشد، که بیت حکمتن، حضرت موسی بن جعفر که فرموده لا باسه، یعنی شعر حکمت آمیز، نه این حکمت یعنی فلسفه و اینها، نه، یعنی حکمت را در و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیران کسی را، علم فقه در تفاسیر معنا کردن، یعنی مسائل فقهی را به صورت شعر در بیاد و منظومه فقهی بگه. خب سید بحر العلوم یک دوره فقه گفته به شعر در آورده، این منافات نداره. یا ابن مالک یک دوره نحو و صرف را به شعر در آورده در سیوطی، خب اینا برای تعلیم و تعلمه، مانعی نداره. بله که بیت حکمتن او شاهدن علی لغتن، برای لغتی میخوان شاهد بیارن بر کتاب خدای متعال و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و شبه اینها. چرا؟ فرموده است لانه من المعلوم ان النبی صلی الله علیه و آله کان ینشد، بود که انشاد میشد بین یدیه البیت و الابیات من الشعر فی المسجد، در همون مسجد النبی که نشسته بود شعرا می آمدن، اواخرش مخصوصا که زیاد مدح می کردن پیغمبر را، البیت و الابیات من الشعر، در اون قصه حضرت موسی بن جعفر که هارون یا حالا معروفش هارون یا چیز منصور گفته بود که باید روزی عید نوروز بنشینی و فلان، بعد در خاتمه پیرمردی آمد گفت انا رجل سعلوک لا مال لی، هدایا می آوردن خدمت موسی بن جعفر، گفت من یه مردی پیر از هیچی نداشتم بیارم، دو تا شعر در مصیبت جدت گفتم، اجازه بدین دو تا شعر. اون دو تا شعرها را در حضور حضرت موسی بن جعفر خوند و حضرت اون چی که هدایا آورده بودن داد به اون پیرمرده، برای خاطر این دو تا شعری که در مصیبت، حالا بگه شعر تو همون نسلش را بگو، نه همون شعرها را که عجب طول مسکول مثلا علاک فرندهو فلان، این شعرها بیشتر جلب توجه میکند. ابو هارون مکفوف که آمد خدمت امام صادق و حضرت فرمود میدونی چه روزیه، گفت نه، فرمود ایام عاشوراست، شعر بلدی بگی، گفت شعر بلدی، نگفت روزه بخونه، گفت شعر بلدی، گفت بله من بی بهره نیستم، شروع که اشعاری را خوندن که مثلا عمر رو علا جدس الحسین فقل لعظم هزکیه، حضرت فرمود امز از این شعرها بگذار، کنه او خیلی این چیز بوده، مهم بوده این شعرها و حضرت شاید نتونست از طاقت بیار، فرمود یه شعرهای دیگری بخون. تتمش و محدث قومی در نفس المعموم نقل کرده که دنبال این شعرها چیه. اون وقت این خود حضرت فرمود شعر بخون. پس شعرهای برای مدح اهل بیت یا برای مصیبت اهل بیت و یا مواعظ و نصایح مانی نداره، خودشون امر میکردن شعر بخون. میفهمان که لانه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه واله كان ينشد بين يديه البيت والابيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك، پیغمبر انکار نفرمود این انشاد شعر را. و الحق به بعض الاصحاب ما كان منه موعظه، ملحق کردن به او با یعنی به این شعرهایی که برای منفعتش زیاده بیت حکمت و شاهد، ملحق کردن ما کان از اون شعر موعظتن او مدحا للنبی و الائمه علیهم السلام و مرثیه للحسین علیه السلام و نحو ذلک، لانه عبادتون، به جهتی که مدح اهل بیت محل لسانی باشد عبادته، خوندن مرثیه این هم عبادته، این دیگه نهی نشده. لانه عبادتون لا تنافی الغرض المقصود من المساجد، به جهتی که این عبادتیش منافات ندارد غرضی که مقصود از مساجده، یعنی مسجد که وضع علل عباده که در یک جا دارد که یک کسی چیز قصه میگفت، داستان میگفت تو مسجد در زمان خلافت امیرالمومنین، امیرالمومنین ضربه به دره با تازیونه زدش، گفت که عرض کنم که بنی المسجد لغیر هازا یا هازا، مسجد برای غیر این ساخته شده، اینجا ساخته نشده بیان داستان بگن، درست مثال بگن، اینا برای چیز دیگه. اون وقت این مدح و فلان اینا منافات با غرض اصلی از مسجد میفهمان نداره. لا تنافی الغرض المقصود من المسجد ولیس ببعید. شهید ثانی هم میفهمان اینی که بعض الاصحاب ملحق کردن بعید نیست، این حرف درسته. و نهی النبی صلی الله علیه و آله محمول علی الغالب، که غالبا شعرهایی را که چیز داشتن چیز زمان جاهلیت بود است دیگه، اون یک طایفه در زمان پیغمبر که بودن بین الزمانین قرار گرفتن، مثل ماها الان یک طایفمون بین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، به این زودی ها را زیر بار انقلاب نمیان. چرا؟ به اینکه اون قبلش اینجوری چی های قیاس میکنن، های چی میگن، اون وقت اینها اون وقت از دنیا برن، این یکی های که تازه میان رو کار اینجوری تربیت بشن اون وقت بهتر پیش میره تا اونایی که گر رو گر میکنن. اینا در زمان پیغمبر هم اینجوری بوده، یه دسته‌ای بودن زمان جاهلیت دیده بودن، بعدن که پیغمبر آمد و تحویل داد جمعیت، عوضشون کرد و منقلبشون کرد، برشون گردون، اینها اون وقت یه اشعارهای زمان سابق یادشون بوده میگفتن، پیغمبر میگفت نگی این شعرها نخون. حتی فاطمه زهرا سلام الله علیها که بالا سر قبل چیز پدرش که عیادت رفته بود خدمت پدرش مریض بود، شروع کرد به شعرهایی که حسان ابن ثابت خونده بود، حضرت فرمود شعر نخون، قرآن بخون، قرآن بخون. و اون قرآنی که اخه این راجع به بی اعتباری دنیا اون شعرها را میخون، فاطمه زهرا سلام الله علیها اینها را خون، حضرت فرمود آیات قرآنی ای که در اعتبار بی اعتباری میکنه، مثلا از قبیل کل اینما تکونو یدرکم الموت یا سایر آیات قرآن بخون. بعد از آمدن پیغمبر دیگه پیغمبر نمیکرد از این اشعار، ایشون میفهمان که این شعرهایی که پیغمبر نهی کرده حمل بر غیر موعظه و غیر مرثیه و غیر اینها میشه. محمول علی الغالب من اشعار العرب الخارجه عن هذه الاساليب والكلام فيها به احادیث دنیا، یکی از مکروهات حرف زدن در مساجد است به احادیث دنیا. احادیث دنیا یعنی اون چی که مربوط به دنیا، چه راجع به مقام و منصب اون کس چی کجا رسید، چی شد، فلان جور نمرش قبول شد یا فلان، از این چیزا، اینایی که مربوط به دنیاست، انسان در دنیا یا تجارت یا زراعت یا مثلا چیزهای دیگر خودش، مثلا کارهایی که مربوط به خود ما اهل علم و مثلا روحانیین ایناست که مربوط به دنیا در مساجد حرف بزنن مکروهه. لنهی عن ذلک و منافاته لوضعها، منافات دارد این کلام به احادیث دنیا با وضع مساجد، فانها وضعت للعباده، چنانچه روایت داره. خب این راجع به مساجد، حالا یک قسمتی از اماکنی هست که نماز درش مکروه هست، چند جا ایشون میشمونن که نماز در اون مکانها مکروه. و کراهت در همه اینها هم معناش اقل و ثوابنه. یه دفعه میگیم آب دهن انداختن و آب دماغ انداختن تو مسجد مکروه، اون معناش نیست که زشته، از کار بدیه. اما اگر گفتیم در حمام نماز خوندن مکروه، نه معناش نیست که زشته، معناش نیست که ثوابش، میگن کراهت در عبادات به معنای اقل و ثوابنه. حالا و تکره فی الحمام، حمام کدومه؟ و هو البيت المخصوص الذي التي يغتسل فيه، اون خانه مخصوصی که غسل کرده می شود در او. اونجا میگه مثلا سابقا خزینه بوده، حالا اون زیر دوش مراتب سگانه داشته، مسلخ رخکنه به اصطلاح. بعد می رفتن تو حمام، از تو حمام می رفتن توی اتاق دیگری، تو اتاق دیگر شیر بوده، هرچی بوده، سه مرحله داشته. در رخکنش دیگه که راحت نداره. بله، لال مسلخ و غیره و غیره من بیوته، سایر اتاقهایی که شاید این حمامهایی که الان جای نماز درست کردن، اونجا که راحت نداشته باشه، اونجا که غسل نمیکنن، که الان میرن غسل زیر دوش. آها، البته تفاوت دارد با منزل و با مساجد که معلومه، اما اون حمامی که حضرات علما میگن اونجاست که میفهمن غسل میکنن، مگر اینکه از جهت علیتش که طهارت اون جاستش در بند. اما خب اون نمازگاه که درست کردن جای مرتفعی است و آبم میریزن دو سمن دوش کسا اونجا نمیرود. بله، وسط و غیر من بیوتی و سطحی، از اتاقهاش و یا اون فضایش که سطحش باشه. نه، تکره فی بیت ناری، اونجایی که تون روشن است، تونک به اصطلاح که آتش روشن میکنند، اونجا بیت نار میگن. اون از جهت نار کراهت دارد که در بیوت مجوس که مثلا بیت و نار دارن، اونجا کراهت دارد. از جهت این که در اونجایی که آتش هست، تشبه به آتش پرستا، میرفتن پیش آتش عبادت میکردن. از این جهت یادم، من جهت نار لا من حیث الهمام. و بیوت القائت، اتاقها و اون فضاها که برای قائت تهیه شده در بیت الخلا مثلا، لنهی انهو ولان الملائکته لا تدخل بیتن یبال فیه، ملائکه ها در روایت داخل نمی شوند خانه ای که بول بشود درش. مثلا حوازم استون سرده، بگه یه تش بذاریم همینجا بول میکنم، بعد صبح میبریم بیرون، اونجا وقت نماز بخونن که راحت داره. به جهت این که این ملائکه چند خانه وارد نمیشه، یکی اون خانه ایست که درش بول هست، وقت این ثواب نماز کم میشه. ولو فی اناین، گرچه بولش در میان ظرفی باشه. فهازا اولا، اینجایی که بیوت القائته بتری گولا. و بیوت النار و هی المعدت لازرامها، بیوت نار اون خانه هاییست که آماده شده برای برفروختن آتش ها، مثلا مطبخ ها و ارز کنم که اونجایی که نوم میپختن سابقا، تنور هر کس منزلش بود، و یا الان هم همین آشپزخونه هایی که مثلا گاز میسوزن. حالا اون وسیله آتش گیرش چه باشد، نفت باشد یا گاز باشد یا چوب باشد، فرق نمیکنه، آتش بالاخره بعد از او. بله، در اونجا که راحت دارد. و بیوت نار، بله، همین ساختمان هایی که فعلا، بله، اون آشپزخونه هایی که درست کردن که چراغ گاز و چراغ نفت و فلان اینا هست، اینم بیوت نار. به جهت دیگه میگه که اون بیوت نار اونیست که آماده شده برای برفروختن آتش، و اونجا هم آماده شده برای اینکه چراغ روشن بکنه.
عرض کردم که مصطلاحایی که در این ساختمان‌های جدید آن داخل اونها می‌سازند، آیا این هم شامل میشه به اینکه ملائکه وارد نمی‌شن به این خونه‌ها؟
مصطلاح خب اونجا که مگه چیز بول و قائد درسته؟ داخل در حال اون ها، در خود حالش یا در مستراش، مستراش که همون بول میکنن دیگه، بفض بول میره زیر زمین، اما بول میکنن. بله، اون وقت اون بول اونجا موجوده دیگه، بفض در زیر زمین موجوده، اون شامل میشه. بله بله، و معد برای بول دیگه. و بیوت النار و هی المعدت و معدت لازرامها فیها کل اتون والفرون اتون ننوشته کتن نور وقت تخفف عرض کنم که همون تون بسته همام هایی که تون مثلا میگن تون چی؟ تون چی اون کسیست که این را میسودونه؟ اون وقت فرون هم نوشته هست اونیست که فرنی، این نه این فرنی هایی که ما ها میگیم فرنی شیر و چیزی نازم میکنند با مثلا آرد برنج اینا اسمشو بزن فرنی، نه فرنی میفهمان یک نانهای گردی بوده است که الان در مکه معظمه زیاد است، در مدینه و مکه نانهای گردی میپزن زخیمه و در روایات هم دارد که نان را با چاقو نبرید، این اشاره به اون نون هاست، اونهایی که نانهای گرد در روز که کلوف بوده بعد یقدر که صفر میشه باید با کارد بریدش، میفهمان که راحت دارد انسان نان را با کارد ببرد. اون وقت اون جاهایی را که این قبیل نون ها میپزند، الان مثلا فرض کنید که اینایی که خشکپزی ها هست شبیه اونها فرض کنید یقدر نازکتره، اون جاهایی که از این قبیل تنورهای آتشی هست که راحت دارد اونجا نماز بخونه. کل اتون و اون یکی و الفرون بزنم نوشتن که الفرون بزنم الذی از کنم که یخبز علیه الفرنی و و خبزون قلیزون یونسب الى فلان، یه نان قلیزیست که الان هم در همون حجاز خیلی جا میپزن. لا ما وجد فیه نارون، نه اینکه هر کجا آتش باشد اونجا که راحت دارد، نه خب این مثلا این بخاری های برقی اون چی و فلان چراغ ها این علادین ها اینا آتش در اونجا هست، اما اونجا که راحت نه، بلی رو به روی آتش که راحت دارد، اون بحث دیگری. لا ما وجد فیه نارون ما عدم اعداده لها، با اینکه مهیای برای نار نشده. کل مسکن اذا او گدت مثل محل سکونت، هر جا برف روخته شود در او و این کسور، گرچه آتش زیاد باشد، مخصوصا زمان قدیم که بالخصوص بادی نشین ها زیر چادر عرض کنم که آتش روشن میکردن، هم چراغشون بود هم گرم میشدن مثلا اینطوری. و بیوت المجوس که راحت دارد للخبر ولعدم انفکاک این بیوت عن النجاسه، چون مجوسی هم مزاولت دارن برمیرن باش و اونجا آدم برد نماز بخونه کراد. و تزول کراه به رشه، به وسیله پاچیدن آب، اگر در خانه های مجوسی یقدر آب بپاچند بعد روش نماز، حالا یک کسی میگه خون که نجستر میشه اگه یقدر آدم آب بپاچه بعد روش نماز، اینا عرض کردیم که جواب میدن در جای دیگه ایشون فرموده است که این نجاست متوهمه است، نجاست متوهمه تطهیر متوهم لازم داره، یعنی انسان خیال میکند برای اینکه این نجس، اون خیالش به وسیله پاچیدن آب مرتب میشه، نجس قطعی نیست تا که بگیم نجستان میشه. بله. والمعطن خوابگاه شتر به کسر طا، واحد المعاطن جمعش معاطن میاد، و هی مبارک الابل محل ثبوت، مبارک جمع مبرکه، مبرک از بروک، با بروک به معنای ثبوته، یعنی اون جایی که شترا میگن میخوابن تا صبح اونجا میگن مبارک الابل، یا اون لب نرهایی که تهیه کردن که شترها که میخوان برن آب بخورن اونجا میخوابن یا ایستاده سرشنا پای میرن آب میخورن. و یه مبارک الابل اندل مائل شور، چون اونجا که آب میخورن غالبا یا مثلا بشکل میکنن یا بول میکنن، اینجوری در معرض کثافته. و مجنل ما و هوال مکان المعدل، تو رود خونه نهر آب آدم اونجا نماز بخونه که راحت داره، این خبر ممکنه که سیل بیاد مثلا. و مجرى الماء و هو المكان المعد لجريان ما وان لم يكن فيه ماء. اون و سبخه یا سبخه به فتح الباء واحده السباخ و هي الشيء الذي يعلو العرش كالمل، زمین شورزار است، در زمین شورزاری که روش سفیدی گرفته انسان نماز بخونه این کراهت داره، در صورتی که منافات با صدق زمین نداشته باشه، ولی نمک باشه که مسجدش نمک باشه نماز درست نیم. و سبخه به فتح با واحدت و سباخ و هیه، سبخه کجاست؟ الشیء الذی، اون چیزیست که بالا میگیرد زمین را، یعنی روی زمین میاد و شور دارمانه، کل ملخ مثل نمک، او به کسره ها سبخه خود زمین را، سبخه به فتح با باشد خود اون شوره را میگن، سبخه زمین شورزار را میگن، او به کسره ها و هی الارض ذات السباق. و قرن نمل در روی سوراخ های مورچه ها کراهت دارد، جمع قریه و هی مجمع ترابها حول حجرتها و حجرتها محل اجتماع خاک این قریه، یعنی اون لونه های مورچه ها در حول حجره اونها، بالجیم المضمومه قبل الها و هیل از کنه سقب، یعنی در حول سوراخ های اون موش ها، خاک هایی که جمع کردن، انسان اونجا نماز بخوند کراهت داره، چون خاک اونها، اون خاک ها که ریختن یه ذره بیرون، اونها کارش داره، خود اون مورچه ها را جمعش کردن، من برای نماز بخونم همه به هم میزنم، اون وقت یه خانواده ای را به هم زدیم زیر زمین اون مورچه هایی که هستن. الا به ها الان مگن، بله میفهمان که وفی نفس سلج روی برف اختیارن، در صورتی که الا جای مهرش درست باشه، بزنی دست سرد آدم با عجله نماز میخونه، ما تمکن الاعضا، اما بدون تمکن فلا، یعنی اصلا جایز نیست، ما الاختیار مگه مستر باشه. و بین المقابر، توی قبرستون ها جلوش قبره، وسط این ورشان قبره، این وسط قبرها واستاده، و الیها، یا نه پشت سرش قبر نیست، روی قبرم نیست، اما رو بروش قبره، اینم باز کراهت داره، مثلا این مسجد بالا اصلا اون رو بروی اون قبور علما که اونجا که اون سه تا قبر کرد، اون رو بروی اونها، مگه یه عصای چیزی جلوشون بکشن تسبیحی که حائل بشه. و بین المقابر و الیها ولو قبرن، به سوی اون ولو اینکه یه قبر باشه، ولو قبرن، ولو قبرن واحدا، الا به حائلن، مگر بین این مهرش و اون طرفش حائلی بگذارد، عصایی تسبیحی بین این و اون قبر فاصله بشه، لازم نیست حائل جوری باشه که قبر رو نبیند، همین مقدار که واحد میکنه، ولو انزتن، ولو یه عصایی باشد، به تحریک و هیل عصا فی اسفله ها حدیدون مرکوزه، در تهش یک آهنیست که مرکوزه، یعنی درش رسوخ پیدا کرده هست، مثلا او معترضه، حالا این مرکوزتن و معترضتن، اون عصایی که در تهش آهن هست، یا راست بزن از زمین اگه در اون جایی که میشه از زمین، یا معترضتن، چانچه معمول الان در این زمین ها اینجوری طرف عرضش ها میدونم، او بعد اشرت از رو یا ده ذرا فاصله بشد، اون جایی که واسطه تا به اون قبر میرسه 5 متر فاصله است، اینم باز که راحتش برطرف میشه، ولو کانت القبور خلفه او ما احد جانبه فلا که راحته، اگر جلو و قبر واسطه دو نماز بخونه غیر از قبر معصوم، جلو و قبر واسطه دو نماز بخونه و ولو پشت سرش قبر هست، این دیگه که راحت نداره، یا طرف یمین و یسار، اون سه تا قبری که هست آدم باید طرف راستش یا طرف چپش، این میفهمان که راحت نداره، ولو کانت القبور خلفه او ما احد جانبه فلا که راحته، و فی الطریق وسط راه نماز بخونه که راحت داره، سواء کانت مشغولتن بالماره، الان مشغول به ماره است، مثلا نصف شب اون طرفات وسط خیابون که خب ماشین هیچ کی نیست که وسط خیابون نماز شب بخون، این که خب یه دفعه یه ماشین اومد، این که راحت داره، یعنی اطمینان نداره، و فی الطریق سواء کانت مشغولتن بالماره او قارعتن، بله، یا اینکه کنده شده باشد از ماره، این لم یعطلها، اگر این معطل نکند اون ماره را، و الا این وسط نماز یه ماره میاد ولو یه مقداری باید معطل بشه تا نماز این تون بشه، این حرومه، و الا حرومه، و فی بیتن فیه مجوسیون، در یه اتاقی که یه مجوسی اونجا نشسته ولو اتاق خود منزل خود انسان باشه نماز بخونه، و این لم یکن البیت برای مجوسی، و الى نار مظلمتن، رو به روی آتش، منگل آتش، چراغ آتش، لامپای آتش، حتی شاید این چراغ برگاه رو به رو شدن وایستد نماز بخونه که راحت داره، و الى نار مظلمه ای موقده، یعنی برافروخته شده باشه، ولو سراجن، گرچه یه چراغ باشد مثلا، او قندیلن که زمانه سابق قندیل آویزون میکردن تو شم میذاشتن به اصطلاح، اینم رو به رو باشد که راحت داره، و فر روایت کراهت الصلات الى المجمره، مجمره یه چیزایی میپاچن روی آتش چراک چراک میکنند، اینا اسفند مثلا، شبیه اسفند ها دود میکنه، اون دودش یه قدیم مثلا میکروب هوا را از بین میبره، مثلا در چیز قرنطینه میگن در مکه معظمه ایام منا که میشه، این حجازی ها برای حجاز اینا های دود میزن قرنطینه میزن، یعنی این چیزش برطرف بشه، اون وقت در روبروی اون مجمره که آتش ریختن چرا سراغ میکنند اینا، دود میاد بالا، من نماز بخونم حالا آتش داشتم نباشد ها، مجمرهش که راحت داره، بله میفهمان که و فر روایته که راحت و سلات الى المجمره من غیر اعتبار الاضرام، برافروختگی دیگه نمیخواد، و هوا کذالک شهید ثانی هم میفهمم مطلب همینجوره، یعنی اضرام و برافروختگی نمیخواد. و بهی عبر المصنف فی غیر هذا کتاب او الا تصاویر، رو به روی قبله که نماز میخونه صورت انسانی یا حیوانی، صورت زیروی باشد انسان نماز بخونه، ولو متکاهایی که مثلا عکس روباه یا عکس شغال یا مثلا چی کشیدند و اینا، اینم که راحت داره. او الا تصاویر ولو فی الوساده و تزول الکراهه به سطرها، اون اوائلی که بنده آمده بودن این مسجد بالاسر که به این صورت نبود، اون چیز قبل از مقبره علما اونجا میگفتن که بعد چیزش کرد، اونجا مرحوم آیت الله صدر نماز میخوند و اون وقت عکس مرحوم آیت الله حائری و عده زیادی از علمایی که الان سنگ آشاور داشتن اینا، بیشترش اونجا علما دفنن و در همون جایی که آش قبل و کریم دفن کردن. غیر عالم فقط دو نفر برادرن که ارشون سلامتیان میگن، اونجا رو اونا درست کردن، اصلا وقف بر علما کرده بودن، اخوان تاجر بودن، اونا هر دوش اونجا مدفونن. بقیه اونهایی که در این حدود معینی دارد که اندازه مثلا مربعش 20-25 متر میشود، همش علما بود. عکس های زیادی بود. اون وقت موقع نماز که میشون، اون عکس مرحوم شیخ رو به روی مرحوم آیت الله صدر بود. موقع نماز حوله می یه حوله اون بالا سرش آویزون کرد. موقع نماز اون حوله می انداختن روی او و بعد از نماز وقت بر می داشتن. یه مدت هایی بود. بعد اول کسی که این عکس برداشت برد خود آیت الله حائری فعلی، پسر مرحوم شیخ بود. این رفت عکس پدرش برداشت بود. بقیه هم یکی یکی برداشتن بردن. دیگه اون عکس ها اونجا برداشته شد. ولی عکس زیاد بود. و اینا یه نفر آمده بود و مثلا خوشش نیامده بود از نجف اشرف از چیزی خالصی زاده، گفته بود ما هاذه تماثيل التي انتم لها عاکفون، اینا چی اینجا آویزون کردی فلان. ما این عکس رو همه رو برداشتن. الا کل حال عکس روبروی نمازگزار باشد ولو به نام تمثال امیرالمومنین درست کردن، مثلا شمشیری دستش از مثلا فلان، روبرو باشد کراهت داره. و همچنین سایر علما چه شناسا باشن چه غیر شناسا، چه عکس واقعی باشد چه خیالی، این روبرو کراهت داره. بلکه در خانه ای که عکس در اون خانه باشد و فرض روبرو اشد و کراهتنه، پشت سر اقل و کراهتنه، اون روبروش و همچنین پشت سرش مرتفع میشد به اینکه موقع نماز یه چیزی بیندازن رو. میفهمان که ولو فل و تزول کراها به سطرها به صوب و نوه، اما انسان ناشیگری به خرج نداره. یه داستانی یک دو سه تا ما شنیدیم در بعضی از مساجد عکس امام رو بروی بالای محراب بوده، اون امام جماعت مثلا گفته است که این عکس برداری، این مردم اوائل خوششون نیامده، از اون امام جماعت از اونجا بیرون کردن، گفتن که نه تو معلوم شه که ضد انقلابی میگی. حالا این کراهت داشته مثلا، اون شاید گفت برای خاطر که راحت گفته، لیکن امام جماعت عوض کردن، دو سه تاشو بنده اطلاع دارم که در همین گم ها عوضش کردن، برای اینکه گفته بود این روبرو این عکس را وردارید، نه مردم خوششون نیامده بود. علا کل حال انسان باید یه قدی هم سلیقه داشته باشد، بگید یه حوله بیندازید رو موقع نماز بیندازید پایین، نه اینکه عکس وردارید، وردارید درست نیست، کش سلیقگیه، باید بگیم عکس یه چیزی بیندازید روش موقع نماز بیاریدش پایین، دیگه نه مردم بدشون میاد و نه اینکه برخلاف واقع گفته است. ولو فی الوساده و تزول الکراهه به سطرها به صوب و نحوه او مصحف، اگه انسان مثلا شلومه مطالعه میکنه هم تو واز مونده پا میشد نماز بخونه، رو به روی اون کتابی که بازه نماز میخونه کراهت داره. قرآن باشد، کتاب باشد، مطلق نوشتجات، روزنامه مثلا درشت نوشته رو به روی آدم نماز میخونه، خب وسط نماز چشمش میفته به اون درشته، اون وقت اسباب چیزش میشه، حواس پرتیش میشه. او باب مفتوح، دو تا اتاقه، یکی از این اتاقات واز هم دیگه، رو به روی اونی که درش وازه موقع نماز پیش کنند، مثلا بپوشن. او باب مفتوح سوان فی ذالک الغاری و غیره، نه یشترط الابصار، شرط است که ببیند، یعنی این در مفتوح را ببیند و به اندازه ای که یعنی اونی که مصحف درش هست میفهمان که به اندازه ای که حروفش را بدوند تمیز بدوند، اون کرا نه یشترط الابصار و الحق بهی التوجه الی بله کل شاغل، هر چی که انسان را از نماز باز می‌دارد، چه مصحف چه باب مفتوح چه چیزهای دیگه ای که چیزه، اینا همه که راحت دارد. بله این ساعت بنده خوابیده دیر نشده باشه، وقت یعلل به حصول تشاغل، بله ساعت چند خیلی می فهمان، وقت یعلل به حصول تشاغل علت آوردن. بله کل شاغلن من نقشن و کتابتن ولا باسبه، مطلق چیزهایی که مشغول کننده است. او وجه انسانه، یه نفر رو روی آدم نشسته رو بروش نماز بخونن که راحت داره، چه بچه چه بزرگ چه پسر چه دختر چه زنش چه مادرش، انسانی رو روی انسان باشد انسان نماز بخوند میفهمان که راحت داره. او وجه انسان فی مشهور فیه، مشهور در این وجه انسان و مشهور در باب مفتوح، در این دوتا میفهمان شهرت مدرک فتواست و الا روایتی برای این بالخصوص نداریم. ولا نس علیه ما ظاهرن وقد یعلل به حصول تشاغل. بعضی هم علت آوردن، گفتن علتش این است که انسان را مشغول میکند رو به روی انسان باشه، خواهد چشمش میفتد به اون انسان و اینجوری هم هست. او هایتن یونزو من بالوعتن، یه مثلا مسترایی است که نم پس میده و پشتش اتاقه، اونی که نم پس میده و نش میکند به اصطلاح این رو به روی اون بالو رو به روی اون طاعتی که نش میداد و نم پس میده انسان نماز بخوند که راحت دارد. یا دیواری که یونزد من بالوعتن یبالو فیه، یبالو فیها، بالوعه که درش بول میشد. ولو نزد بالقائد فاولا، اگر چانچه بول نزد بکند و نش بکند که راحت داشته باشد، این یکیش بتر گولا. و فی الهاق غیره من النجاسات مجهود، غیر از بول و قائد. و فی مرابز دواب، در خوابگاه حیوانات جنبنده، مطلق حیوانات. مرابز جمع مربز و هو معواها، خوابگاهاشون، طویله به اصطلاح، اونجا در نماز بخونه که راحت داره. و هو معواها و مقرها ولو اند الشور الا مرابز القنم، بله فلا بأس بها، مرابز گوسفندها میفهمان که عیبی ندارد. للروایه معللن به انها سکینتون و برکه، مرابز گوسفندها چون در روایاتی که سکونی در باب مزارعه و تجارت رو نقل میکنن، بهترین کاسبی ها از امام علیه السلام میپرسد چیه، میفهمان زراعت، زراعت. الفلاحون کنوز الله فی ارضه، گنج خدا هستن در روی زمین، اینا معدن، از این معدنیات این کشاورزا فایدهشون بیشتره. و بعد میگه سمه، اگه زراعت نتونستم چی، میفهمم گوسفندداری، منظورم گوسفندداری یکی از کسب‌های مستحبه، پس اون وقت در روایات هم تشویق شده است که گوسفندها، این همه گوسفندهایی که معجزه آساس در ایام حج 2 میلیون جمعیت در مکه جمع میشه، هر کدوم اقلا یه دونه گوسفند، حالا بعضیا 2 تا بعضیا 3 تا کفاره فلان، معذالی که غروب روزی عید و قربان میشد گله گله اونجا گوسفند موجوده، این همه خریدن دا، این جزء تقریبا کرامات و معجزات عمل خداییه که هر سال این کار میکنه. اون وقت این تشویق زیاد شده، حشمدارهایی که در اون جاها هستن در مملکت ایران نیستن، اینجا همه را به هم زده بودند و گفته بودند بیابون همه ملی شد، یعنی گیاه و بساط اینها همه ملی شد. ملی شد معناش نیست که ملت حق ندارد دست بزنه، اسمش رو گذاشتن ملی. اون وقت تمام گوسفندارها از بین رفتن، حشمدارها و گوسفندارها و بادیانشینا و شاسوانا و فلان، اینا همه ملی شده بود، یعنی هیچ کس حق ندارد دست بزنه. و الان به حمدالله یقدر زیاد شما مقدار که من اطلاع دارم از اطراف حوالی بعضی جاها زیاد شدن، به جهتی که حالا از ملیت آمده بیرون، مردم آزاد شدن و گوسفند نگه میدارن. اما در اون بیابان حجاز یه حرف ها که نی ملی شد و فلان اینا، اونا حشمدارها نگه میدارن 5000 تا 10000 تا 100000 تا در ایام مینا میارن همه را میفروشن. و لذا میفهمان که این سکینه است و برکته، نمیشه گفت اینجا که راحت داره حتی خوابگاهشون. ولا بأس بالبیعت والکنیسه ما عدم النجاسه، در معبد نصرانی ها و یهودی ها، معبد یهودی ها را میگن بیعه و معبد نصرانی ها را میگن کنیسه، که در آیه شریفه دارد که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله، بیع دارد، یعنی اگر خدا مدافعه نکند بعضی را به بعضی، همه معابد روی زمین همه خراب میشد، چه معبد یهودی ها باشد چه مسلمان ها باشد چه نصرانی ها صومعه باشد، همه از بین میره. بیع در قرآن هست که جمع بیع است، به معنای معبد یهودی هاست. میفرمایند که کراهت دارد انسان برای اونجا نماز بخونه. ولا بأس بالبیعت والکنیسه، در صورتی که نجس نباشد، نه میگه کراهت نداره، نعم یستحب الرش و موضع صلاتی منها، اون جایی که میخواد نماز بخونه اونجا یه که آب بپاشه و ترکه حتی یجف آب بپاشد و بگذارد تا خوش بشه. و هل یشترط فی جواز دخولها اذن اربابها، آیا مسلمین که میخوان برن در کنیسه و در بیعه نماز بخونن باید از صاحبانش متولی اونجا که یهودیه و نصرانیه اذن بگیره؟ آیا شرط است در جواز دخولش چانسه در جواز دخول در مساجد مسلمین؟ خب کفار اصلا حق ندارن بیان، اذن هم نمیتونن بدن، و اما اونجا اذن میخواد یا نه؟ میفهمون هل یشترط فی جواز دخولها اذن اربابها احتمله المصنف فی الذکر. چرا؟ طبعا لگر از الواقف، گفتن که پیروی قرض واقف را باید کرد، به جهت اینکه واقف این بیعه و کنیسه را وقف کرده، بر یهودی و نصرانی وقف کرده، بر مسلمین که وقف نکرده. و عملا بالقرینه، قرینه حالیه در مقام است که هر کسی ملکی را که وقف میکند برای همکیش و هم مذهب خودش است. و فیه قوتون و وجه العدم، اونی که میگیم که کراهت مثلا بی اذن میشود، وجهش اینه اطلاق الاخبار بالاذن در صلات به اون بیعه و کنیسه. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.